بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب خدمت دوستان گرامی. صبح همگیتون بخیر، انشالله که حالتون خوب باشه. خدا رو شاکریم از اینکه صبحی دیگر از ماه رمضان رو درک کردیم و امیدواریم که این روز برای ما جبران همه کارهای نکردمون در طول ایام ماه مبارک باشه و انشالله که خداوند ما رو از رحمتهای خاص خودش بهرمند کنه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خدا رو شکر ما رسیدیم به سور مبارکه تواسین و انشاءالله میخواییم در مورد این سوره ها، سوره های تواسین در واقع با هم دیگه این جلسه صحبت کنیم. سوره هایی که یه دسته ستایی رو تشکیل میدن، سوره مبارکه شعرا، سوره نمل و سوره قصص، که این ستا همشون با حروف مقطعه تاسین میم شروع شدن، حالا به غیر از نم که میم رو نداره، ولی همشون جزء یک گروه قرار میگیرن. گفتیم وقتی سوره ها رو به شکل دسته بندی شده مطالعه میکنیم و یه تصویری از ارتباط بین سوره ها در ذهن ما شکل میگیره، خیلی کارآمد میشه توی مطالعه ها و مرورهای مختلفی که ما میتونیم برای سوره داشته باشیم. خب سوره مبارکه شعرا سوره‌ای هستش که در واقع اگر ما به این سوره، یکی از ارکان اصلی و مهم سوره مبارکه شعرا، بحث پاکسازی درون هست و دریافت وحی و ارتباط با غیب، که خب از این جهت سوره خیلی خاصیه. اینم قبل از اینکه وارد هر کدوم بشم بگم این سوره ها به نوعی سوره های ایمان هستن. یکی از بزرگوارانی که دیروز در مورد بحث ایمان سوال داشتن، نمیدونم کدوم یکی از بزرگواران بودن، بحث سوره های تواسین به صورت مشخص موضوع ایمان رو دنبال میکنه و هر کدوم از زاویه‌ای به این موضوع مهم در زندگی ما میپردازه و اینکه در واقع برای آمارگیری نیاز به تعداد کاربران کلاس هست. آهان، بسته شده اینجا. چشم، الان من بازش میکنم. فکر کنم از کلاس قبلی این بسته شده چون لینک ثابته. شما برای کجا آمار میگیرین خانم شمسی؟ خب فکر کنم درست شد الان. خب سوره های مرتبط با بحث ایمان که سوره های تواسین هستن، روی سه تا سوره شعرا، نمل و قصص میشه کار مطالعاتی قوی کرد. ببینید این وقتی اینجوری خواستشون رو میدونیم، هر زمان که توی مراحل مختلف زندگی احساس کردیم که ما از ناحیه ایمان باید برای خودمون کاری بکنیم، مثلا میشه روی این دسته سوره ها به صورت ویژه تری کار کرد، که البته به صورت قطعی و یقینی همه سوره ها میتونن روی ایمان ما اثر گذار باشن، میتونن روی عمل ما اثر گذار باشن. این معنیش این نیست که پس بقیه سوره ها در مورد ایمان صحبت نمی کنه، نه، ولی این سه تا سوره، حالا آیاتش رو که با هم ببینیم، به صورت مشخص بحث ایمان توش خیلی پررنگ و خیلی واضحه و از این جهت خب خوبه که ما تو ذهنمون یه دسته سوره باشه یا یه تعداد سوره هایی باشن که اینها کار کرد و اثرشون فرض کنید برطرف شدن آسیب‌های ایمان یا ارتقای ایمان یا دستیابی به ایمانی هستش که در واقع تثبیت شده و ثابت بشه. ما یکی از دغدغه‌های اصلیمون توی زندگی که این دغدغه در واقع امور ما رو جهت دهی می‌کنه، باید این باشه که ایمانمون به منطقه تثبیت برسه و مستقر بشه. آسیب هایی که در ناحیه ایمانمون وجود داره رو بتونیم شناسایی کنیم، یا اینکه بتونیم راهکار پیدا کنیم برای بحث ارتقای ایمان، که خب این موضوع خیلی جالب توجهه که توی این سوره ها هر کدوم روی یکی از اینها دست میذاره و به هر حال قابلیت پیگیری داره. خب سوره مبارکه شعرا رو اگه بخوایم یه دید کلی ازش داشته باشیم یا یکی از ارکان اصلیش رو بررسی کنیم، موضوع دریافت وحی هستش در اثر پاکسازی درون. یعنی انسان قابلیت اینو داره که ارتباط پیدا کنه با غیب و در اثر این ارتباط درستی که پیدا میکنه بتونه خیلی از مسائل که در زندگیش وجود داره رو از این مسیر در واقع چیکار کنه، حل کنه. ما خب این بخشمون نوعاً بخش تعطیل ساختارمونه، یعنی اساساً حتی اطلاع ازش نداریم، حتی نمیدونیم که میشود که انسان به وضعیتی برسه که توی این وضعیت و توی این شرایطی که داره ارتباط با غیب پیدا کنه، مثل همون چیزی که تو داستان سور طواسین در قالب داستان حضرت مادر حضرت موسی ما به صورت واضح این رو میبینیم. حتی عبارت وحی شدن رو اونجا به کار میبره، یعنی اینکه وحی توی قرآن فقط وحی انبائی نیست. ما توی قرآن یه وحی انبائی داریم که اون ویژه نبیه، مثلا کارکردش متفاوته. اون وحی وحیه که توش در واقع کتاب باهاش نازل میشه، اون وحیه که قوانین و دستورات زندگی به صورت قاعده ها دریافت میشه، اخبار غیبی که کل بشر لازمه بدونه در واقع در اختیار نبی قرار داده میشه. اما اینجا بحث چیه؟ بحث چیزی از جنس ارتباط انسان با عالمی که عالم غیبه و دریافت هایی که یه مقدار جنسشون متفاوته. اساسا خود پذیرفتن اینکه یه همچین توانی در وجود انسان هست و جنسی متفاوت داره خودش یه موضوعه که حالا همین که توی سوره های طواسین بهش اشاره شده خوبه که آدم این رو در گوشه ذهنش داشته باشه و ببینه که برای اینکه بتونه به یه همچین توان و قوه‌ای دسترسی پیدا کنه این رو از کجا باید چه کارهایی باید انجام بده. خب یه سوره مبارکه شعرا در واقع روی این موضوع صحبت میکنه. سوره مبارکه نمل بحث، اگه بخوایم یکی از ارکان اصلی سوره رو بگیم، بحث تقویت یقین هستش. تقویت یقین که در اثر آخرتگرایی برای فرد حاصل میشه. یعنی موضوع سوره نم اساساً توجه ویژه به بحث آخرتگرایی هستش که خب اینم توی سوره انشاءالله بهش بپردازیم در حد وسعمون. و بحث سوره مبارکه قصص هم یک دلدادگی ویژه به خداوند هستش. سوره قصص خیلی سوره دلدادگی به خداست، یعنی اون جاییه که فرد دیگه از جهت ایمانی خیلی قوت پیدا کرده، اطمینانش خیلی بالا رفته و این اطمینان باعث شده که میزان توجهش به خدا دائما افزایش پیدا کنه. حالا وقتی میایم توی هر سوره و از زاویه ایمان نگاه میکنیم و اینها رو به عنوان در واقع خوی که از عمل کردهای سوره برای خودمون میتونیم بهش توجه کنیم، یعنی اگر که من دغدغه اینو دارم که با عالم غیب بتونم مرتبط بشم، پاکسازی درون از مسیری که سوره شعرا میگه مهمه. اگر بحث آخرت گرایی و یقین برای من مهمه، باید بیام تو سوره نمل قواعدش رو ببینم. اگر موضوع دلدادگی به خدا و توجه به عنایت‌های خاص خدا برام اهمیت داره، جاش توی سوره قصصه. همه این اتفاقات ذیل موضوعی به اسم ایمان رقم میخوره و اگر این ایمان در انسان شکل نگیره، یعنی همه اینها خروجی ایمانیه که در فرد داره چی میشه؟ ایجاد میشه. اگر ایمان نباشه هیچ کدوم از این اتفاقات نمیتونه اساسا رقم بخوره. حالا از زاویه ایمان اگر بخوایم باز اینا رو با هم یه مقایسه کلی بکنیم بعد وارد سوره ها بشیم، ببینید سوره شعرا بحث چیه؟ بحث آسیب های ایمانه. از همون آیات اول این موضوع مطرح میشه که چرا اینها مؤمن نمیشن، مؤمن نشدن دلایلی داره که توی سوره شعرا بهش اشاره میشه. پس آسیب‌های ایمان و دلایل ایمان نیاوردن توی این سوره مورد بررسی میتونه قرار بگیره. اون چیزی که باعث بخوع پیامبر میشه، این حال بخوع پیامبر که نتیجه ایمان نیاوردن آدم هاست، توی این سوره بهش اشاره شده. بحث غی توی این سوره عامل اصلی ایمان نیاوردنه. یعنی اگه بخوایم بگیم که توی سوره اون واژه‌ای که در واقع نماینده اینه که بخوایم بگیم یه عامل بگو که باعث این میشه که فرد ایمان نیاره چیه، میگه عاملش غی هستش. اون چیزیه که اگر در وجود کسی باشه اساساً نمیتونه به خدا و کتاب اعتماد کنه. ولی نمیتونه خیلی موضوع مهمیه. یه وقت میگیم نمیخواد، یه وقت میگیم نمیتونه. نمیتونه یعنی از پایه امکانشو نداره، یعنی یه بلایی سر خودش آورده که اون بلایی که سر خودش آورده تا وقتی که تو اون شرایط باشه اصلا نمیتونه که ایمان بیاره. مثلا اینکه گیرندهشو زده چکار کرده، خراب کرده. توی سوره خب بحث غی خیلی جدی مطرح میشه. حالا توی آیت الکرسی این موضوع در واقع قابل پیگیری هست. واژه غی خیلی واژه مهمی میشه توی قرآن، مقابل رشد قرار میگیره و هر جایی که انحراف از غایت و کمال مطلوب باشه اونجا محل بروز غی هستش. یعنی هر جایی که انسان توی مسیر خودش، توی حرکت خودش انطباق با حق رو از دست بده و دوچار انحراف از این انطباق بشه، اونجا محل نمایان شدن غی در ساختارش هستش. خب مرتبه مختلفی از غی توی سوره، تو داستان انبیاء سوره اشاره میشه که حالا انشاءالله بهش برسیم. توی سوره مبارکه نمل اگر که بله الان جزئیاتش رو توی سوره بریم میبینیم انشاءالله. سوره مبارکه نمل بحث چه، یه بار بذارین این کلیت سوره ها تو ذهنمون شکل بگیره. وقتی میگیم ایمان، ببینیم که این ایمان توی هر سوره به چه صورت میاد جلو. پس ایمان توی سوره شعرا از زاویه آسیب های ایمانه، دلایل ایمان نیاوردنه، اصلا اون چیزی که باعث بخوع پیامبر میشه بحث ایمان نیاوردن آدم هاست. یعنی انقدر این موضوع ایمان اهمیت پیدا میکنه که پیامبر رو به بخو میکشونه اگر که انسانها نسبت به ایمان خودشون بی تفاوت باشن. و در نهایت عامل اصلی که منجر به این میشه که فرد در واقع از ایمان محروم بشه موضوع غیه. بخو یه غم سنگینه، این حالت مثلا میگیم دق کردن، مدلش اینجوریه. بخو خیلی واژه‌ایه که وقتی به کار میره میخواد یه غم سنگین، یه در واقع یه چیزی مثل دق کردن، انقدر که قصه دار میشه از ایمان نداشتن آدم ها. این حالتش رو قرآن با عنوان بخو ازش یاد کرده. یعنی اون چیزی که باعث بخو پیامبره با توجه به بحث غی که گفتیم تو سوره هست، اینطوری میشه که به اندازه‌ای که آدم‌ها از بسترهای تحولاتی که وجود داره، از بسترهای مختلفی که قبلا اگه خاطرتون باشه ما صحبت کردیم در موردش، تو واژه بلا در موردش صحبت کردیم، انسان تو بسترهای مختلف تحول و تغییر قرار میگیره اما از این بستر برای رشد استفاده نمی‌کنه، بلکه این بستر رو تبدیل به چی میکنه؟ تبدیل به یک مکانی میکنه، تبدیل به یک وضعیتی میکنه که به جای اینکه حرکت کنه به سمت نور، به سمت کمال، داره حرکتش رو عکس میکنه، درجا میزنه. این حالت، حالت غیه که برای پیامبر خیلی سنگین تموم میشه. یعنی یکی از کارهایی که ما گفتیم تو زندگیمون برای رشد و کمال خودمون خیلی بهش احتیاج داریم ارتباط با پیامبره. خیلی خوبه که ما بدونیم به اندازه‌ای که ایمان در ما ضعیفه و ایمان در ما تثبیت نشده، ایمان ما پر از آسیبه، ایمانمون هنوز همه جا نیست، یه جاهای ایمان داریم یه جاهایی این ایمان انگار کمرنگ میشه. هر جایی که این وضعیت ایمانمون باشه، این حال پیامبر رو به بخو میکشونه و باید این موضوع برای ما توی این بحث ارتباطاتمون خیلی میتونه خودش یه شاخص باشه. به خاطر همینه که توی سوره قصه هست اون کسی که ایمان آسیب‌های ایمانش رو برطرف کرده، بعد اومده روی اینکه چجوری ایمان رو در وجود خودش تثبیت کنه کار کرده. توی سوره قصه هست به اوج دلدادگی خودش و اعتماد خودش به خدا میرسه. این سیر این سه تا سوره خیلی از این جهت برای کسایی که دغدغه ایمان دارن که جزو موضوعات اصلی زندگی ما هست میتونه خیلی راهگشا باشه. خب سوره مبارکه نمل به صورت کلی نگاه بهش بندازیم. سوره نمل بحث چیه؟ توش به صورت خاص ما داستان کیو میبینیم؟ داستان حضرت سلیمان رو میبینیم. این سوره خیلی اختصاصی در مورد ایشون مطلب داره و به عنوان کسی تو این سوره معرفی میشه که تونسته چیکار کنه؟ یک حاکمیت دینی بسیار پرقدرت که جن و انس رو به خدمت گرفته رو در واقع برای ما چیکار کنه؟ برای ما ترسیم میکنه. توی سوره خب در لابلای این داستان، اولا که خود سوره خیلی آیاتش به خاطر همین وضعیت حاکمیتی که از حضرت سلیمان ازش یاد میشه خیلی توی این سوره جنبه ارتباطش با تو روایت ها ارتباطش با بحث امام زمان خیلی مشهوده. حکومت امام زمان آیاتش رو خیلی مرتبطه با در واقع جریان حکومتی میدونن که انشاءالله امام زمان در عالم برپا میکنن. به هر حال این سوره ارتباط های این شکلی هم از نظر روایی، حالا ما خیلی از این زاویه ها نمیخوایم ورود کنیم، ورودمون به بحث از جهت پیدا کردن موضوعات اصلی زندگیمون هست که ببینیم چه کنیم تا توی زندگی سبک زندگیمون قرآنی بشه. توی سوره پس اینو تو ذهنمون داشته باشیم. نکاتی که توی این سوره مطرح میشه در واقع یادآور اینه، یعنی ازش میشه این موضوعات رو دنبال کرد که چگونه انسان مؤمن میشود و چگونه ایمانش تثبیت میشه. ببینید برای هر انسان خداجویی این تثبیت ایمان خیلی موضوع مهمیه. اینکه چگونه این ایمان اصلا من چجوری میتونم که این ایمان رو در خودم ایجاد کنم و بعد چجوری اینو تثبیتش کنم. نکته مهمی که در پاسخ به این سوال توی سوره ما میتونیم جستجو کنیم اینه که یکی از عوامل اصلی تثبیت ایمان در واقع میل و گرایش انسان هستش به آخرت. یعنی آخرت یک مرتبه میاد به عنوان شاخص تثبیت ایمان قرار میگیره. آخرت، شناخت آخرت و آخرت گرایی، دل کندن از دنیا به معنی واقعی. دل کندن به معنی رها کردن نیست، به معنی این نیست که آدم منزوی بشه و یه گوشه بشینه و بگه من دل از دنیا بریدم. نه، دل کندن از دنیا یعنی اینکه تمام معیارها و ملاکهای انتخاب و عملش متناسبه با چی باشه؟ متناسبه با آخرت گرایی باشه. سوره نمل در واقع چیزی که به ما آموزش میده اینه، میخواد که به ما بگه چگونه تو میتونی در برابر در برابر دنیا جوری رفتار کنی که آسیبی به ایمانت نزنه. حضرت سلیمانی که از همه دنیا استفاده میکنه، از همه امکانات، جن و انس و همه رو به کار میگیره، پرنده ها تو این حکومت نقش پیدا میکنن، از همه چی داره استفاده میکنه، اما کاملا مبتنیه بر قوانین چی داره میره؟ با توجه به آخرت حرکت میکنه. یعنی دونستن این که تو هر کاری هر چقدر که از دنیا استفاده کنی هیچ اشکالی نداره، اما برای چی داری استفاده میکنی؟ کدوم قاعده ها در این استفاده داره حاکمیت خودشو نشون میده؟ دنیا گرایی و آخرت گرایی هر کدوم یه سری شاخصه ها دارن که خب توی سوره باز در مورد این مطالب قابل پیگیری هستش که ببینیم به چقدرش میرسیم. سوره مبارکه قصص هم اگه بخوایم توی این نگاه کلی یه بررسیش بکنیم، خب خیلی تو اینجا ما داستان حضرت موسی رو خیلی میبینیم، یعنی اینجا هم داستان حضرت یکی از انبیا به عنوان حضرت موسی مطرح میشه و البته پیامبران دیگه هم که توی سوره میاد که حالا بهش میشه پرداخت، ولی این داستان خیلی به صورت پیوسته مطرح شده. توی سوره قصص ما مواجه میشیم با یه ایمانی که خیلی ارتقا پیدا کرده، ایمانیه که توی شرایط و بسترها و عرصه های مختلف داره نمایان میشه. یعنی پس ما با ایمانی که متناسب با شرایط و عرصه های مختلف مواجه میشیم، عرصه های مختلف، ایمانی که متناسب با شرایط و عرصه های مختلف است و نکته ای که داره اینه که این ایمان دیگه نمیشکنه. این ایمان، ایمان تثبیت شده، ارتقا یافته در بسترها و عرصه های مختلفیه که دیگه به خاطر سخت شدن شرایط فرد دچار اختلال در ایمان نمیشه، دچار آسیب دیگه نمیشه. یعنی سوره قصص به ما نشون میده که آدم ها میتونه، آدم ها، سوره قصص خیلی جالبه، دست میذاره روی افرادی که حالا یکی مادر حضرت موسی، یکی نمیدونم خواهرشه، روی افرادی که لزوماً نبی نیستند، لزوماً دارن به شکل این نبوده که حالا تو جامعه رسالت انبیایی داشته باشن، بلکه یه سری آدم هایی بودن که خوب داشتن زندگیشونو میکردن، توی شرایط و بسترهایی قرار گرفتن و ایمانی از اینها بروز کرد که برای انسانها یادآور اینه که ببین ایمان اینجوری نیست که ما فکر کنیم ایمانهای بسیار قوی و مستحکم فقط مخصوص خود انبیاست، نه، اونها شاخص این موضوع هستن برای اینکه انسان بتونه خودشو در این مسیر تنظیم کنه، به آدم ها یاد میده که دریافت سروش های غیبی، ارتباط با غیب اصلا چیز عجیب غریبی نیست. سوره قصص این لایه رو برای ما باز میکنه که بحث دریافت سروش های غیبی در واقع یه موضوع مهم توی زندگی انسانه که کی انسان به این منطقه میرسه، اون وقتی که اون دوتا سوره قبلی رو طی کرده، یعنی ایمان رو ایجاد کرده، در خودش تثبیت کرده، آسیب‌هاش رو برطرف کرده، کاملا خودش رو از شرایط غیر خارج کرده، میل به حق و حرکت در مسیر حق رو در لحظه لحظه زندگیش حالا میخواد جاری کنه. ببین این آدم به این سروش احتیاج داره، وگرنه برای کسی که هنوز توی امور ساده و امور پیش پا افتاده ای که احکامش حتی احکام فطریان، برای کسی که تو این مرحله میمونه خب دیگه دریافت سروش غیبی معنی نداره، چون کسی به این احتیاج داره که میخواد در همه کارهای خودش، حتی اونجایی که میخواد بچهش رو از دست در واقع مستکبرین روزگار نجات بده، به دنبال اینه که انقدر استرار داره که کاری رو انجام بده که دقیقاً خدا میخواد. خب این آدم تو لحظه براش این اتصاله ایجاد میشه، همون چیزیه که حالا ما با عنوان در واقع به دلم افتاد هایی که ما استفاده میکنیم یه چیز شبیه اونه. البته توی وحی ما یه وحی داریم، یه الهام داریم که اینا با هم دیگه متفاوتن. اونی که ما میگیم حالت الهام داره، الهام این شکلیه که توش صوت وجود نداره، در انگار یه نجوایی در درون فرد اتفاق میفته، اون روی سکه وسوسه است به عبارتی، چیزیه که در درون انسان شکل میگیره، باید و نباید ها رو میفهمه، نتیجه تسکیه است که سوره شمس بهش اشاره میکنه. اما اینجا بحث وحی و سروش غیبی که مطرح میشه در جنسش متفاوت تره، یه ارتباط مستقیم تره همراه با صوته و خب به هر حال خدا داره تو این سوره این لایه رو برای ما باز میکنه. اصلا سوره‌ایه که میشه باهاش گوش غیبی انسان، یعنی اون گوشی که دیگه نیاز به این صوت‌های مادی نداره، اون گوش غیبی انسان باز میشه. چرا باز میشه؟ به دلیل اینکه خب این انسان مؤمنه دیگه، انسان مؤمن میخواد در همه ابعاد زندگی خودش جز امر الهی کاری انجام نده. مثلا تو صحنه‌های مختلف که قرار میگیره تفکر و تعقل خودش رو میخواد با ملاکای الهی چیکار کنه؟ بسنجه. ببینید این معنیش این نیست که اگه آدم اینو نداشته باشه پس ملاک و معیار نداره، نه، خدا توی کتابش همه قوانین رو میگه، توی صحنه‌های مختلف جزئیات زندگی آدم به این نوع ارتباطات نیاز پیدا میکنه. خلاصه خدا برای انسان توی این سه تا سوره سطح ایمانی که در نظر داره خیلی سطح بالاییه، یعنی این سطح بالای ایمان رو نمیشه انسان نادیده بگیره، آدم نمیتونه ازش بگذره و بگه برای من نیست پس من در این مسیر نباشم. نه، خدا تو سوره ها افق ها رو به انسان ها نشون میده تا انسان بتونه در جهت اون افق بلند حرکت کنه. ببین اگر من برام موضوع ایمان یه موضوع جدی تو زندگیم باشه و همونقدر که مراقبت دارم از عملهای خودم و همونقدر که برام مهمه که عملهام در چارچوب قوانین الهی باشه، روی ایمان خودم که نتیجه چیه؟ نتیجه ارتقاء ساختار ادراکی منه، نتیجه پذیرش های منه، نتیجه اینه که تکیهگاه و اون نقطه اعتماد خودم رو در زندگی روی چه چیزی قرار دادم. اگر این موضوع هم به همون نسبت برای انسان اهمیت پیدا کنه، خب دنبال کردن و مطالعه این سوره ها میتونه براش خیلی توی زندگی اثرگذار باشه و دریافتای خیلی پیامای خیلی خوبی داره. سوره خیلی هم چون در قالب داستان ها هم میگه خیلی پیام های روون و جالب توجهی داره که حالا انشاءالله اینو میبینیم از توی داستان هر کدوم از انبیا یه سری محورهای ثابتی وجود داره که اینا پیام به ما میدن. خب آدم روی اینا کار کنه. ببینید اصلا کار کردن روش چیز عجیب غریبی نیست دیگه. شما میرید نگاه میکنی میگی خیلی خب سوره مربوط به مؤمنینه، توجه به اینها میتونه باعث بشه آسیب های ایمان من کم بشه، تثبیت ایمان در من قوی تر بشه و کم کم وجودم به واسطه پاکسازی که درش اتفاق میفته یواش یواش آماده دریافت های غیبی هم بشه. حالا ممکنه این کار برای یه نفر 50 سال طول بکشه، برای یکی 5 سال طول بکشه، یکی یه شبه برسه، یکی اصلا داشته باشه، اینشو دیگه ما هیچی ازش نمیدونیم. این قسمت هیچ ربطی به ما نداره. چرا ربط نداره؟ چون ما موظفه به این هستیم که توی زندگیمون بفهمیم اون کاری که باید انجام بدیم، موضوعاتی که باید روشون تمرکز داشته باشیم. و اگه از ما بپرسن الان مثلا تو چه فکر چی هستی؟ تو هر معرکه‌ای که باشم بگم ببین من به فکر اینم که نکنه کاری که دارم انجام میدم، فکری که در وجودم شکل گرفته، از مسیر حق دور باشه. فرق دیگه حالا نمی کنه. میخوام بچه‌مو بندازم تو رودخونه، میخوام حکومت تشکیل بدم، میخوام نمیدونم فلان، اصلا دیگه فرقی نداره. تو اصل موضوع فرقی نمی کنه. یعنی موضوعات زندگی آدم‌ها طبق چیزی که توی قرآن ما یاد میگیریم اینه که همه شبیه هم میشه نوع موضوعاتشون، فقط محل ظهور و بروز اونها متفاوته. همه دغدغه‌شون تقواه، همه نگاهشون تثبیت ایمان و مؤمن شدنه، همه دنبال این باید باشن که محسن بشن، اولول الباب بشن، همه باید دغدغه‌شون این باشه که نکنه ذره‌ای از شرک و فسق و فساد و ظلم تو وجودشون باشه. اما هر کسی دیگه متناسب با بستری که توش قرار میگیره، وظایفی که داره، مسئولیت‌هایی که پذیرفته، سیر زندگیش، اینا دیگه متغیر میشه. خیلی جالبه. ببینید وقتی شما اینجوری نگاه میکنید یک سری موضوعات ثابت پیدا میکنید، یک سری موضوعاتی پیدا میکنید که دیگه متغیر زندگی ماه. یکی با دارایی و نمیدونم فرزند و فلان باید یه سری کار رو بکنه، یکی با نداری و نداشتن فرزند و دیگه شرایط یکی نقش مادری میگیره، یکی نقش پدری میگیره، یکی نمیدونم تو جامعه میشه مثلا تو این حوزه داره کار میکنه، یکی یه نقش دیگه گرفته. اینا دیگه میشه بسترها. اگه ما اینطوری موضوعات قرآن رو دنبال کنیم خیلی شیرین میشه و خیلی زندگی برای مؤمن، زندگی همش میشه خیر. نظام تبارک سوره فرقان رو خاطرتون هست جلسه پیش خدمت دوستان مطرح شد. ببینید سوره فرقان اولا که با سوره های طواسین خیلی مرتبطه. حالا وقتی نگاه میکنیم یکی از جنبه های ارتباطش همین موضوعه. انسان ما تو سوره فرقان گفتیم ساختار عالم ساختار چیه؟ تبارکه. یعنی برای کسی که اهل تشخیص باشه و بتونه مرزهای خیر و شر، حسن و سوء، خبیث و طیب، بتونه اینها، ایمان و کفر، بتونه این مرزها رو تشخیص بده. خب وقتی مرز رو تشخیص میده و انتخاب درست میکنه، خب همه چی براش خیره دیگه. حالا انسان مؤمنی هم که تو این سوره ها داره پرورش پیدا میکنه، قراره که تو همین نظام تبارک سوره فرقان زندگی کنه و از هر سیستم و ساختاری که توش قرار میگیره نهایت بهره رو ببره. نهایت بهره براش میشه چی؟ افزایش ایمان. ببین دیگه دغدغه‌اش شده آخرت گرایی، نه دنیا گرایی. آخرت گرایی یعنی این که الان این اتفاق افتاد، ما یه کاری انجام دادیم، یه مثلا مهمونی برگزار کردیم، خیلی ساده میخوام بیارمش توی ایمان، توی لحظه های زندگی. ما یه مهمونی برگزار کردیم، یه جلسه علمی رفتیم یه جایی، اصلا یه کار خدمتی انجام دادیم، هرچی. خب لحظه ها، کارهای این شکلی زندگی ما رو همینا درست میکنه دیگه. خب تو این اتفاقه، تو این کاری که من انجام دادم، اگه بخوام بررسی کنم با جنبه های آخرتگرایی، باید از خودم چه چیزهایی رو بپرسم. باید بپرسم که آیا این کاری، اولا که آیا این کاری که انجام دادم ذیل حکم الهی بود؟ که انسان عاقل اونیه که قبل از این که انجام بده خب اینو بررسی کنه. خب فرض ما اینه که حتما بوده. کار بعدی اینه که آیا در طول انجام اون کار من حواسم بود که منحرف نشم از حق؟ یعنی تو اون مهمونی مراقبت‌های لازم رو داشتم؟ این مهمونی که تموم شد من چه دریافتی در وجودم شکل گرفت که از جنس آخرت بود؟ آخرت یعنی چی؟ آخرت یعنی باطن این دنیا، یعنی اون حقایق. یعنی چه حقیقتی برای من کشف شد؟ چقدر میلم به خدا بیشتر شد؟ چقدر تونستم با این کار ابتقاء وجه رب بکنم؟ به اینا میشن آخرت. آخرت یعنی اون چیزی که تو ظاهر شما تو نگاه اول مثلا تو مهمونی چی میشه؟ مهمونی توی ساعتی از یه چند ساعت قبل شما تدارک میبینی، افراد میان، همه چی میریزه به هم، صحبت میشه، انواع اقسام ارتباطات شکل میگیره، تموم میشه. این ظاهره، این تو ظاهره. اما تو اون باطنه چه اتفاقی داره میفته؟ چقدر ما تونستیم توی این مهمونی مثلا فرض کنید نگاهمون این باشه که باید یه خیر رسانی هم داشته باشیم، یعنی باید ببینیم مثلا این مشکل رو چجوری میتونیم تو زندگی فلانی حل کنیم، چجوری میتونیم خدا رو، خدا به چه چیزهای رضایت پیدا میکنه. این میشه اون چیزی که در واقع ما توی بسترهای سوره ها این کار رو با ما میکنن، تو بسترهای مختلف زندگی و شرایط متنوعی که در دورانهای مختلف در زندگی انسان شکل میگیره. حالا این شرایط میتونه فردی باشه، زندگی فردی انسان باشه، میتونه شرایط قوم و جامعهش باشه. توی این وضعیت
حالا دنبال چی هستیم؟ دنبال این هستیم که ببینیم چی جوری میشه تو اتفاقات مختلف این ارتباط قطع نشه. به خاطر همین آدم این سوره میشه مستر. این سه تا سوره رو با هم ببینید، سوره نمل دیگه، امن یجیب المستر اذا، مال اینجا هست دیگه، یعنی استرار پیدا میکنه، مستر میشه. چرا؟ چون میدونه که اون ظاهره قرار نیست براش بمونه، چون میدونه که کلش آیات این سوره هاست دیگه. من الان دارم ستاشو با هم میگم که دوستان بتونن ببینن اینا رو. تو سوره مبارکه قصص بحث چی مطرح میشه؟ کل شیء هالک الا وجهه. یعنی این انسان مؤمن میفهمه که جز وجه خدا هر چی رو در نظر بگیره براش نمیمونه. آخرت گرا شده دیگه، مهمونیه تموم میشه، کلاس تموم میشه، نمیدونم دوره تربیت کودک مثلا بچه‌م دوره نوزادیشه تموم میشه. چقدر مادر و بچه‌هاشون یکی یکی بزرگ میشن، دوره شیردهی تموم میشه، دوره فلان تموم میشه، مدرسه میره تموم میشه، این تموم میشه، همه اینا تموم میشه، چیزی نمیمونه که. کل شیء هالک الا وجهه، یعنی انسانی که در این سوره ها داره بزرگ میشه، با این سوره ها میخواد رشد کنه، اصلا به یه وضعیتی میرسه که وضعیت مستره، یعنی استرار رو تازه میفهمه. چرا؟ چون میگه خدای من که نمیخواستم که تو زندگی دنیا گرا باشم، که من که نمیخوام همین ظاهر. حالا ایشالله سوره بعدیمون که سوره عنکبوته در مورد این موضوع مفصل صحبت میکنه. من که نمیخوام ظاهر دنیا برام همه چی باشه، که من آخرت گرا هستم. آخرت گرا هستم یعنی چی؟ یعنی میخوام تو هر کاری اون چیزی که باعث میشه اون امر برای من هالک نباشه و تبدیل بشه به یه چیزی از جنس باقی رو پیدا کنم. من اگه کاری انجام میدم نه برای اینکه فقط امور دنیای، چاره ای نیست، امور دنیای دیگه، مهمونه در میزن، الانم که عیده میاد تو، چیکارش کنم؟ کجا دیگه دنبال آخرتش بگردم؟ نه، خب زندگی همینه دیگه. آره این اتفاقا میفته. تویی که اگر ایمان برات مهم شده باشه، تو هر موضوعی دنبال چی میگردی؟ دنبال یه علم و ادراکی میگردی که تو رو متصل به وجه خدا بکنه، توش قانون بفهمی، توش یه صفت. ببین وقتی توی اتفاق قرار گرفتیم و یه صفت خوب و کمالی در ما ایجاد شد، یعنی ما میل به آخرت داشتیم دیگه. مثلا فرض کنیم من توی شرایط قرار میگم خیلی شرایط بدیه، ولی توی اون شرایط میفهمم که باید از خودم حالت در واقع بی صبری نداشته باشم. خب روی صبر خودم دارم کار میکنم، اون اتفاق داره میره ها، اون اتفاق داره میره جلو، همینطور حال شرایط سخته هر چی که هست، ولی یه چیزی مثلا یه صفت کمالی در من شکوفا میشه. اینا همه از جنس چیه؟ میل به آخرت گراییه. یعنی دغدغه من این نیست که ای وای این زودتر تمامش کنیم، چه ورزشه فلان، چقدر من بدبختم، این چه زندگیه. نه، میاد وای میسه، عاقلانه رفتار میکنه، اون وظیفه خودشو در با نهایت تفکر و تعقل انجام میده. اتفاقا نه فقط انجام میده، بلکه دنبال چی میگرده؟ دنبال این میگرده که خدایا تو تو این موضوع چه چیزی میخواستی به من یاد بدی؟ اونی که برای من مثل اصاره گیری، سوره عصر دیگه، اصاره میگیره، میاد چیکار میکنه؟ میگه ببین اصاره این اتفاقا برای من باید چی باشه؟ به چه نتیجه و دستاوردی باید برسم که موندگار باشه؟ این ماندگاریه برای انسان مؤمن این سوره ها خیلی مهم میشه. اینکه تو هر شرایطی اتفاقاتی که رقم میخوره برای فرد تبدیل بشه به چی؟ به یه چیزی از جنس باقی. که حالا به صورت ویژه این موضوع تو سوره قصص خیلی قابل پیگیری هستش. زندگی که در واقع توش میل به آخرت نباشه، زندگی که توش ایمان شکل نگیره، زندگی که توش تثبیت نشه این ایمانه، زندگی میشه که سوره های مختلف، این سه تا سوره دارن در قالب قوم های مختلف برای ما چیکار میکنن؟ برای ما ترسیمشون میکنن. زندگی های پر از اختلال و آسیب، زندگی هایی که رو به هلاکت، واژه هلاکت رو تو این سوره ها خیلی میتونیم بررسی کنیم. بله، یکی از ارتباطات باقی با بقیه، بله دقیقا همین. اصلا ما بقیت الله یعنی چی؟ ما دنبال اون وجه باقی هستیم دیگه. این وجه باقی خیلی مهمه. ما بقیت الله رو برای چی مطرح میکنیم؟ برای اینکه او سبب اتصال به وجه باقیه. اصلا تو این سوره ملاک این که ما آیا داریم در حوزه ایمان ارتقا پیدا میکنیم یا نمیکنیم، این میل و گرایش ما به چی هستش؟ میل و گرایش ما به بحث خود باقی بودنه و دور شدن از وضعیت هلاکت. اصلا همه چی بر مبنای چیه؟ اگر توش وجه خدا نباشه، خب حاله که دیگه انسان اینو داره میبینه، هر روزم میبینه، هر روز هالک بودن رو درک میکنه. اصلا یکی از عذابهایی که انسان تو دنیا میکشه همین موضوع هالکه، هر چیزی هالکه. این تموم شد، این دوره گذشت تموم شد، این ارتباط تموم شد، این کار تموم شد، تهی تموم شد، تموم شد. چیزایی که دوست داریم خب ناراحتمون میکنه تموم شدنش، چیزایی هم که دوست نداشتیم خوشحال میشیم. انسان در همین وضعیت ظاهری تغییر حالت‌ها باقی میمونه. اگه تموم بشه مثلا چیزی باشه که مورد میلش نباشه، خب خوشحال میشه از تموم شدنش. وقتی هم که مورد میلش باشه و دوست داشته باشه ناراحت میشه. بعد انسان دائما در وضعیت ناپایداره. چرا؟ چون زندگی ذاتش این شکلیه دیگه، قرار نیست چیزی تو دنیا ماندگار بشه که. ولی انسان مؤمن این سوره تو همه حالتها و شرایطی که قرار میگیره حالش خوبه، وضعش خوبه، متغیر دیگه نیست، ثابته. چرا؟ چون وصل به اون آخرته شده. یعنی اگر انسان در زندگی خودش این هنر رو پیدا کنه که ایمان، حالا توی سوره ها آیاتش رو الان داریم چقدر میتونیم وارد شیم، مثلا سوره، تو سوره نمل بحث یقین به آخرت میشه شاخصه مؤمن بودن. سه تا موضوع رو مطرح میکنه، یکیش یقین به آخرته. به اندازه ای که انسان یقین به آخرت داره میتونه از این روزگاره که توش پر از تلاطم و بالا و بلندیه سالم بیاد بیرون. آها، نجات پیدا کنه. یکی از کلید واژه های سوره، این ستا سوره بحث نجاته. این نجاته به چیه؟ این رها شدنه به چیه؟ این راحت شدن و سهولت در امور به چیه؟ به این ایمان است. هرچه قوی تر، هرچه تثبیت شده تر، هرچه جاری تر در زندگی انسان، خب اون سمتش چیه؟ اون سمتش خروجیاش، خروجی هایی از جنس اطمینان به مسیر، حرکت مستقیم، گرفتار قعی نشدن، شکوفا شدن توانهای ویژه‌ای که مخصوص چنین آدم های مؤمنیه، دریافت از غیب، اتصال به غیب. اینا میشه همین چیزایی که ما تو همین زندگی، توی زندگی که داریم. این خدا میدونسته که وقتی انسان میاد رو زمین چقدر درگیری ها داره دیگه، چقدر درگیری های مختلف داره، برای خورد و خوراکش چقدر باید کار کنه، با هم دیگه دوچار مشکل میشن. بعد این موضوعات رو برای همین زندگی گفته، برای توصیف نگفته. نگفته بگیم که یه سری آدم ها هستن اینجوری بودن، کیف کنید ببینید اونا اونجوری بودن، شما ولی یه جور دیگه. قرآن که برای این نیومده که. قرآن اومده برای این که بگه ببین تو همین زندگی هاست که این اتفاق رقم میخوره. تو دنبال چی میگردی؟ تو در جستجوی چی هستی که بر اساس اون بشه گفتش که چیه؟ بشه گفت که اساساً
چجوری باید زندگی کرد و چجوری زندگی رو پیش برد. خب یه صلوات خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. ببینید دوستان چی فرمودن. خانم فاطمی فرمودن که کامل متوجه نشدم، یعنی مادر حضرت موسی یک صوت یا پیامی است؟ بله بله، سوح یعنی این دیگه، دریافته یه پیامی خارج از وجودشون، یعنی حتما یه منبع بیرونی داره. آیا ذیل حکم الهی بود؟ آیا در طول انجام اون کار حواسم بود از حق منحرف نشم؟ احسن به شما. اینا سوالاتیه که خیلی خوبه ما اینا رو روش فکر کنیم، توسعه بدیم و واقعا ببینید زندگی رو جدی باید گرفت. ما وقتی نگاه میکنیم به زندگی میگیم که خب یه بخشش که خوابه، اون که اصلا کار خاصی ما باهاش نداریم، خوابه دیگه، دیگه خوابمو میخوام چیکار کنم؟ بعد میام سوره های قرآن رو میخونیم، میبینیم نه اتفاقا برای خوابم خدا برنامه داره، برای شبم برنامه داره. بعد میریم دوباره، حالا روز شد، خب روزم که هیچی، معلومه دیگه، صبح باید بلند شیم سر کارا رو بکنیم، سعی میکنیم آدم خوبی باشیم. زندگی رو باید جدی گرفت و در دل همین کارهایی که یکی یکی در طول روز آدم انجامش میده دنبال این حقایق باشه و بخواد که بفهمه. فهمیدن مالی یه زمان خاص تو یه جای خاص نیست. فهم حقیقت، جریان ایمان، جریان اتصال به خدا تو همین امور روزمره زندگیه که نمایان میشه. یه وقت فریب اینو نخوریم که احساس کنیم مثلا این فهمیدن، این ایمان، نمیدونم عمل صالح داشتن مالی یه وقتیه که مثلا تو ذهنمون این بیاد که باید یه جنگی بشه، من برم توی اون جنگه بعد اونجا مبارزه کنم، بعد مثلا نه، صحنه زندگی صحنه بروز همه اینهاست. و چقدر خوبه که ما زندگی رو جدی بگیریم. ما هرچی آسیب میبینیم از جدی نگرفتن زندگیه، چون احساسمون اینه که یکی میگیم حالا وقت هست، دوم این که میگیم خب چیکار کنم، من که نمیدونم باید چیکار کنم، میخوایم جدی بگیریم ولی نمیدونم باید چیکار کنم. سوم این که استمرار نداریم. اگه ما بتونیم به صورت مستمر و دائمی در ذهن خودمون به برکت مطالعه قرآن، ببینید قرآن، ما ایشالا به سوره صاد برسیم، ویژگیش زی ذکر بودنه. اصلا یکی از اصلی ترین راهکارها برای اینکه انسان بتونه ذکر را در زندگیش دائمی کنه اتصال به قرآنه. شما وقتی خودتو تحت تعلیم و ذکر قرآن قرار بدی به صورت پیوسته، به صورت پیوسته، نه اینکه خب دیگه همه کارامونو تعطیل می‌کنیم و فقط قرآن می‌خونیم، نه، یه بخشی از ساعات هفتمون رو اختصاص میدیم به یادگیری سوره، در طول هفته باهاش زندگی می‌کنیم. ما وقتی خود این کارو مستمرن وقتی انجامش میدیم و خودمون رو در یک نظام تربیتی قرار میدیم، دیگه همه صحنه های زندگی برامون مهم میشه. حتی نگاه کردنمون به دیگران رو میخوایم تحت قانون باشه. سوره هاشم داریم. تو سوره همزه همز و لمز مطرح میکنه. تو سوره عبس عبسه و تولا رو مطرح میکنه. اینا همه توی حالتهای چهره آدم هم میتونه نمایان بشه. ببین چهره من برام مهم میشه. طبق قاعده و اصول میگم، میخندم، نگاه میکنم. این قایتیه که برای انسان ترسیم شده و تو همین ارتباطاتش شکل میگیره، تو همین زندگی که نوع آدم ها اکثر هم میگه دیگه. تو این سوره که از ترجیبندهای سوره چیه؟ هی تکرار میشه، آیه که خیلی پر تکرار میشه، همین بحث اینه که ما کان اکثر هم مؤمنین. مؤمن نمیشن آدمو، باور نمیکنن، ایمان نمیارن، دنبال وجه باقی نمیگردن، به وجه حاله که دنیا قناعت میکنن. رضی، این آیه مال سوره عنکبوت، رضایت میدن به دنیا، در صورتی که ساختار تبارک یعنی تو در هر لایه و هر کارت میتونی وجه خدا رو ببینی. کافی انسان این رو بخواد. این که میگم باید جدی بگیره یعنی این، جدی بخواد، دیدیم وقتی آدم امتحان داره شب امتحان چه شکلیه؟ همه ما نوعا تجربهش رو داشتیم، چون میدونی که اگه این کار رو الان انجام ندی و این موضوع رو جدی نگیری خیلی برات درد سر درست میشه، یا تو کارهای دیگه مثالاش هست برای هر کی تو زندگیش بوده. یه وقتی ما تو زندگی خیلی جدی میشیم، میخواییم حتما اون کار انجام بشه، حتما به مقصد برسه، بلیط هواپیما گرفتیم، مسافر کربلا شدیم، اگه فلان ساعت فرودگاه نباشم پرواز رفته، من جا میمونم. با تمام وجودمون برنامه‌ریزی میکنیم، حواسمون هست ساعت نگذره، بودو کاراتو به موقع انجام بده، ترافیکو در نظر بگیر. این باید وضعیت ما باشه تو همه امور. و وقتی ما تو همه کارهامون مدل شب امتحانیم یا مدل اونی هستیم که میدونه اگه یه لحظه غفلت کنه جا میمونه و یه خیر بزرگ رو از دست میده، اینجوری زندگی کنیم. این استراری که تو سوره به خاطر اینه، این میل به این که دریافت‌های غیبی داشته باشه نتیجه این نوع زندگیه، وگرنه زندگی که رها باشه خوش خوش، اشکال نداره خوش خوشش خوبه ها، اصلا ایمانه که خوشی حقیقی رو میاره. خوش خوش یعنی سرخوش، الکی واسه خودش زندگی کنه و این خیالش نباشه که عجل داره و این خیالش نباشه که در برابر هر چی که قرار میگیره اگه وجه خدا رو توش جستجو نکنه اون موضوع براش حالک شده. خب این آدم نمیتونه، اصلا نیازی به ایمان نداره که. حالا این نکته هم که مطرح کردن، ببینیم به هر حال ما باید بر اساس قاعده ها رفتار کنیم دیگه. ما باید یه کاری کنیم، اگر که داریم کار خیر انجام میدیم مراقب باشیم، یعنی بلد باشیم یاد بگیریم که چجوری مثلا کسانی که نسبت به ما حقی دارن رو بتونیم راضی کنیم. ما باید توی یه ساختاری اینها رو یاد بگیریم، تمرین کنیم، به هم نریزیم، دغدغه بی خود نداشته باشیم، رو به جلو باشه. اگه میتونیم دل مادرمون رو به دست بیاریم، به دست بیاریم. اگه مطمئنیم که اون کار حق بوده، استمرارش بدیم. و اینا میشن چی؟ اینا خیلی جالب، حالا این نکته خیلی چیزی بود شما گفتین، خیلی جزئی بود، ولی زندگی ما همینه دیگه. تو مسائل قرار میگیریم، میگیم حالا چی کار کنم، آفرین، حالا چی کار کنم، نمون توی این حالا چی کار کنم، حرکت رو به جلو، بر اساس چیزایی که بلدی کار درست رو انتخاب کن، رجوع کن به منابع، ببین چه نکاتی میتونی از اونها به دست بیاری. ببینید ما حالمون نسبت به قرآن باید حال کسی باشه که با قرآن زندگی میکنه. آیا تا حالا شده احساس کنیم که خدای الان من یه سوال دارم، میشه از قرآن بپرسم؟ آیا این کارو کردیم؟ ببینید این کار لازمش اینه که من قرآن بلد باشم دیگه. یه وقتی از خدا البته انقدر عنایت به انسان میکنه و قرآن انقدر برکت داره که خیلی وقتا میشه آدم واقعا وقتی مضطره و سوال داره، همینطوری هیچی هم از قرآن نمیدونه، نمیدونم این تجربه رو تو زندگیتون داشتین یا نه، هیچی هم نمیدونه، فقط میدونه که دستش هم از همه کوتاهه، فقط میدونه که ببین میخوام کار درست رو انجام بدم. وقتی اینجوری مسترانه میره قرآن رو ورق میزنه و دنبال جوابش میگرده، واقعا خدا جوابش رو میده. این یه راهکاره. یه راهکار اینه که تو کل زندگیش برنامه مطالعه قرآن رو داره، مطالعه روایت ها براش مثل آب حیاته، یعنی اگه نداشته باشه نمیدونه از کجا باید جواب سوالاشو به دست بیاره. این سیر مستمر رو داره، خب بلده دیگه. الان مثلا توی شرایطی قرار میگیره که وضعیت فتنه و به هم ریختگیه، میگه بذار سوره عنکبوت رو یه نگاه بکنم، اون قوانینی که اونجا گفته رو یه بار برای خودم یادآوری بکنم. توی یه بستری قرار میگیره که روابط اجتماعی بین مؤمنین به هم ریخته است، میگه بس برم سوره حجرات رو بخونم ببینم تو سوره حجرات چه قاعده هایی در مورد روابط مؤمنین با هم گفته، شاید من از اون ناحیه دارم آسیب میبینم. ببین پس این میشه دوتا روی کرد، ولی رجوع مهمه. این رجوع رو تو زندگیمون تو امور مختلف خیلی باید بهش پایبند باشیم و خدا واقعاً
به انسانه. به اصلا شما سوره زها رو خوندین دیگه، سوره زها به ما یاد میده که اگر کسی سائل باشه، سوال داشته باشه و یتیمی خودش رو، یتیمی یعنی من الان برای این امرم نیاز به سرپرست دارم، یکی باید باشه بهم کمک کنه بفهمم راه چیه، چاه چیه. خب اگه با همین خلوص در فهم بره سراغ نبی، بره سراغ قرآن، بی جواب نمیمونه. ما باید به این موضوع ایمان داشته باشیم. ببین ایمان اینجاها معلوم میشه. توی روابط بحث سوره حجرات خیلی موضوع مهمیه، تو روابط بین جامعه مؤمنین حجرات خیلی مطالب شگفت انگیزی داره. خب این کلیت بحث خیلی هم طولانی شد، ولی خب تو دلش خیلی نکات همه سوره ها رو تقریبا بحثی که کردیم از همه سوره ها استفاده شد. حالا تا حدی که برسیم، ببینید سوره مبارک شعرا سوره هستش که ما رو در واقع دلالت میده به اینکه ما یه بحثی داریم. یه آیه 7 این سوره بحث زوج کریم رو مطرح میکنه. زوج کریم رو هممون قبلا حتما در موردش خوندیم، بهش توجه کردیم. خیلی ویژگی استثنائیه که در واقع عبارت استثنائی هستش که توی این سوره شعرا بهش اشاره شده. وقتی از زوج کریم میگیم داریم از چی صحبت میکنیم؟ ببینید زوجیت یه واژه‌ای هستش که حالا ما زوج رو همیشه در مورد یک ارتباط مشخص بین یک زن و مرد نوعاً استفاده میکنیم، در حالی که قرآن برای واژه زوج خیلی توسعه معنایی داره. یکی از مصداقاش همین زوجیتی که ما میشناسیم، ولی توی قرآن این در واقع زوجیت گسترده است که نمونش رو تو آیه 7 این سوره میبینیم، 7 سوره شعرا. اولم یرو الال ارض کم انبتنا فیها من کل زوج کریم. هر رویشی که در زمین اتفاق میفته چی هستش؟ از یک زوجیت کریمانه شکل گرفته. یعنی رویش ها، انبتنا یعنی رویش، هر جایی که حرکتیه، هر جایی که شکوفاییه، هر جایی که میخواد یه اتفاق رقم بخوره، یه زوجیتی رو احتیاج داره. ما طبق سوره مبارکه توحید یاد میگیریم که فقط خدا احده، پس بقیه موجودات یعنی هر چیزی که غیر خداست و مخلوقه در حرکت خودش و در سیر خودش به زوجیت احتیاج داره. این زوجیت خیلی توسعه معنایی داره و فقط زوجیت محدوده به اون نوع خاصی که با یه عقد بین یک زن و مرد شکل میگیره محدود نمیشه. اون یکی از مصداقای اصلیشه قطعا. اما زوج کریم در حرکت انسان خیلی موضوعیت داره. زوج وقتی گفته میشه یعنی یه همراهی که منجر به این میشه که یه همراهیه که اولا مقصد مشخص داره، برای اون مقصد مشخص یه همراهی اتفاق میفته و در اثر این همراهی رسیدن به اون مقصد ممکن میشه. حالا وقتی این زوج وقتی کریم میشه، صفت کریم اصلا از کرامت وقتی صحبت میشه، بحث کریم بودن یعنی یه جور عزت، یه جور تفوقی که در وجود چیزی قرار داده میشه. کریمانه یعنی یه کرام. این واژه واژه‌ایه که خیلی با انعطاف همراهه. یعنی توی بحث کرامت یه انعطاف خیلی خوب در طی مسیر برای رسیدن به مقصد رو به ما یادآوری میکنه. در طبیعت پیوند شما چی میخوندین؟ بله. حالا جالبه، حالا نمیدونم شما احتمالا چی میخوندین یا نه، ولی یکی از موضوعات جالب در مورد روابط، اصلا رابطه ها و زوجیت، بحث پیوند ها و تنوعش خیلی جالبه. حالا اینا بحث های تخصصی مال علوم پایه است، خیلی بحث جالبیه. بله، پس ببینید ما با یه زوج کریم مواجه میشیم که این زوج کریمه در واقع خدا توی این سوره این موضوع زوج کریم رو برای ما خیلی نمایان میکنه.
یعنی به ما نشون میده که حرکت انسان برای رسیدن به مقصد، خدا انسان رو رها نکرده و جریان‌های مختلفی رو برای اینکه انسان بتونه به مقصدش برسه با او همراه کرده و این همراهی، همراهی از سر کرامته. یعنی در رسوندن به مقصد و طی مسیر، این همراه با یه انعطافیه. خب این موضوع در مطلع بحث سوره اومده و بعد وارد بحث در واقع انبیاء مختلف میشه و عبارت ما کان اکثرهم مؤمنین که هی تکرار میشه. داستان حضرت موسی، ابراهیم، نوح، هود، صالح، لوط، شعیب توی این سوره مورد توجه قرار میگیره. ببینید از هر سوره ای من باید برم، من دیگه دغدغه خودم رو دارم دیگه، دارم سوره رو میخونم، دارم یاد میگیرم. گفتیم دو مدل، حواسمون باشه. انبتنا توی قرآن هم برای انسان بله برای انسان هم به کار رفته، هم توی روایت ها واژه نبت برای انسان به کار رفته، هم برای گیاه به کار رفته. اصلا یکی از در واقع ویژگی هایی که مشترک بین انسان و گیاه مطرح میشه تو قرآن از جهت همین بحث موضوع رویش نبته هستش. حالا واژه نبته خودش خیلی واژه پرکاریه، یعنی بخوایم واژهشو باز کنیم خیلی مطلب داره، ولی بحثش همین رویش، حرکتی که به سمت یه مقصد خاصه، ثمردهی توش داره. ما وقتی رشد رو مطرح ببینید، توی رشد طی مراحل خیلی اهمیت داره. توی رشد اون چیزی که موضوعیت داره، جهتش به سمت نور بودن توش خیلی اهمیت داره. یه سری مؤلفه ها دارن. ببینید شما هر واژه‌ای رو که نگاه میکنید یه دفعه میبینید بعضی از واژه ها خیلی به هم نزدیک میشن. این نزدیک شدن واژه ها و فهمیدن این موضوع که واژه ها خیلی به هم نزدیکن خیلی خوبه. چرا؟ چون شما مطمئنید که واژه وقتی دوتا شده یک معنا رو نمیخواسته بگه، شاید خیلی نزدیک باشه، ولی هدفش این بوده که شما رو متوجه یه زاویه دیگری بکنه که تو واژه قبلی نبوده. این تغییر وجه خیلی مهمه. اصلا ساختار ادراکی ما، ساختار تفکری و تعقلی ما با فهم همینها در واقع خیلی قدرت میگیره. پس من از نکته شما میخوام، از فرمایش شما میخوام این نکته رو اول بگم که به همین دلیلی که این سوالی که مطرح کردن، خب حالا تفاوت این با روش چیه، یادگیری واژه های قرآن میشه باب ورود ما به سوره ها. و چقدر این یادگیری اهمیت داره. موضوعات زندگیمون که میخوایم از قرآن بگیریم و تعاریفمون وقتی میخواد اصلاح بشه، رو با همین دقت ها اصلاح میشه. حالا به صورت مشخص پس بحث رشد توجه میده، هر جفتشون حرکت داره، هر جفتشون تغییر وضعیت داره. اما توی رشد وقتی گفته میشه، اون وجه حرکت از ظلمت به نور خیلی مهمه، مراتب توش خیلی مهمه. رشد خودش مرتبه داره، انواع مراتبی که انسان طی میکنه و رشد رو یک جا متوقف نمی کنه. توی نبته این رویشه، همین که تو این حرکت رو ببینی، همین که این جوان زدن رو ببینی کفایت میکنه. یعنی توجه رو نمیخواد ببره رو مراحل، میخواد ببره روی این حرکته و رویشه و به ثمر رسیدنه. وجهش متفاوته. تفاوت روی کردی که فرمودین در زمینه رجوع به قرآن برای رفع نیاز چه تفاوتی با استخاره با قرآن داره؟ خیلی سوال خوب و به جایی هستش. ببینید بحث استخاره رو اینطور استفاده میشه که اصلا من کاری ندارم که من نوعاً که خب آدم ها همه نمیتونن استخاره کنن. یه عده‌ای که مسلطن به قرآن میان استخاره میکنن، جواب میدن آره نه. خب چیزی از جنس تفکر در ما شکل نمیگیره. نمیگیم استخاره بده ها، ما اصلا در جایگاهی نیستیم که بخوایم در مورد این موضوع نظر بدیم، این مال علماست. ما به عنوان داریم تو زندگی میخوایم ببینیم
به کارمون میاد یا نمیاد. این که ما قرآن رو باز کنیم و به دنبال پاسخ برای پرسش خودمون باشیم، یعنی من دارم میخونم قرآن رو، یعنی دارم سعی میکنم از اون آیه ها، از اون سوره کمک بگیرم که بفهمم. گفتیم دو مدل دیگه. یه مدل اینه که من در سیر مطالعاتی قرار دارم، سوره ها رو دارم میخونم. یه وقتی هم هست که هنوز من به این ضرورت نرسیدم، اینو برای این عرض کردم. من هنوز به این ضرورت نرسیدم، آقا زندگی اینقدر کار دارم، وقت نمیکنم قرآن بخونم. هر جا سوال داشتم میگم ببین، ما نباید خودمون رو محروم کنیم. اگر رفتیم و مطالعه نداشتیم، رجوع کنیم. کم کم این میله در ما تقویت میشه که واقعا قرآن جواب داره. تو این حالت دوم شما دارید از تفکرت استفاده میکنی، شما دارید آیه ها رو بالا پایین میکنی، سوره ها رو نگاه میکنی، مثل کسی هستی که در جستجوی یه موضوع خاصی میگرده. این خیلی سیستمش با اون یکی فرق داره. اون یکی تفکر توش فعال نمیشه، تعقل نداره، آدم انگار خوشو نمیخواد به سختی بندازه که اصلا برای اون موضوع یه ذره فکر کنه. نه اینکه همه اینجوری باشه ها، یه وقتایی هست شرایط استخاره است دیگه، واقعا من همه فکرامو کردم به هیچ نتیجه نرسیدم. خب این دیگه حالا میگم تشخیصش با علمایی که باید بگن درسته یا نه. ما داریم تو نوع استفادهش میگیم. میتونیم ما زوج معنه؟ بله. زوجیت ها انواع داره؟ بله حتما. اصلا حالا این سوالی که فرمودن در مورد بحث تفاوت مثلا نبته با رشد، مثلا ما میتونیم زوجیت رو با شفاعت هم بررسی کنیم. خیلی این موضوع تو قرآن جالب توجهه. آیا ما میتونیم زوجیت های معنوی رو تجربه کنیم؟ بله. همراهی دیگه، همراهی برای رسوندن به یه مقصد. یعنی هر جایی که ما یه مقصد مشخص داشته باشیم، اصلا واژه قرین و اینا با هم، ما اصطلاحا اینا رو تو کار کلمه‌ای میگیم، اینا با هم خانواده تشکیل میدن، یه خانواده ای از کلمات. مثلا زوج، شفیع، نمیدونم قرینه، اینا همه نزدیک به همن، اما تو قرآن، تو عرف قرآن باید بریم ببینیم هر کدوم چه کار کردی دارن. اصلا قرین، قرینی که برای انسان هست از شیطان که نتیجه نوع عمل کرده انسان هست، خوب داره همین کارو میکنه دیگه، میاد تو گوشش وزوز میکنه، میاد تو گوشش یه چیزایی میگه، اصلا میاد انسان رو به یه سمت و سوی توجهش رو جلب میکنه. خیلی اینا موضوعات جالب توجهه. به همون نسبت بله، میشه زوج معنوی و حرکت دهنده. حالا سوره قاف بحث سائق و شهید رو مطرح میکنه، یه همراهای این شکلی آدم میتونه داشته باشه. در حقیقت به دنبال یافتن حکم و گزاره‌های عقلی و حقایق. بله احسان شما درسته، ما دنبال اون قاعده میگردیم، نه اینکه صرفا بگیم یه سوره رو باز کنیم. خب این خیلی این کارو میکنن، هیچ شناخت درستی هم از آیه نداره، بعد مثلا میگه که خب من قرآن باز کردم اینجوری گفت، پس من انجام نمیدم. اصلا نمیخوایم به این سمت بریم، که ما میخوایم به سمت، ما داریم در مسیر تدبر در قرآن، تفکر در قرآن حرکت میکنیم. تدبر و تفکر یعنی یه توانی در من باید فعال بشه، یعنی یه چیزی باید بفهمم. این فهمه برای ما خیلی موضوعیت داره. ساختار انسان بر پایه ادراکش و پذیرفتن این علم است که میتونه به حرکت در بیاد. اگه اینو نپذیره که اصلا نمیتونه پیش بره زندگیش. واژه قرین رو نمیخوایم واردش بشیم. عرض کردم که اینا یه خانواده ای رو تشکیل میدن، واژه ها توی قرآن خانواده تشکیل میدن، خیلی به هم نزدیک میشن، وجه های مختلف یه موضوع رو نشون میدن. قرین توی قرآن نوعا برای اون جاهایی به کار رفته که یک چیزی از جنس شیطان با انسان همراه میشه و این همراهیش، حالا ایشالا اگه به سوره هاش برسیم اونجا خدمتون اگه شد ایشالا حتما میگیم. این قرین میتونه همون کار چی رو انجام بده؟ همون کار زوجیت رو انجام بده، ولی اینا با هم تفاوت دارن. میخواستم اینو عرض کنم، میخواستم از ضرورت یادگیری واژه های قرآن بگم که برنامه داشتم برای یادگیری اینها مثل اینه که ما درهای ورود به سوره ها رو بشناسیم.
که حالا ایشالله خدا توفیق بده بتونیم در طول سال این کار رو ادامه بدیم و با هم وارد جزئیات بشیم. اینجا فعلا یه نقشه ای از موضوعات رو تو ماه مبارک با هم در بیاریم، بعد ایشالله اگر که عمری بود این کار رو در طول سال بیایم جزئی ترش کنیم و روی نکات جزئی وارد بشیم. ما الان نمیرسیم، سعی میکنیم فقط بگیم ببین این نقشه کلی قرآنه، این سوره ها اینجوری در حد وسعمون، ادعام نداریم این همه اون، نه همین چیزی که سواد کمی که داریم دیدیم، نگاه کردیم دیدیم اینجا مثلا بحث ایمانه، تو این یکی بحث فلانه، این موضوعات رو فعلا داریم استخراج میکنیم که بعدن بشه تازه اینا رو یکی یکی خانواده واژه هاشون رو دید. ارتباط یکی از اتفاقات جالب توی سوره ها اینه که کلمه های یک سوره با همدیگه واقعا ارتباطات معناداری دارن. کلمه ها بی خود تو سوره ها نمیان، یعنی شما یه موضوع رو که میگیری دستت کلمه های مرتبط باهاش رو خیلی سریع میتونی پیدا کنی. بعد اون کلمه ها خیلی به ما خیلی وقتا یه موضوع تو ذهنمون میاد، مثلا میگیم استغفار، واجهش هم کار میکنی، بعد بقیه چیزاشو میخوایم از ذهن خودمون و کتابای دیگه و اینا در بیاریم. اما اگه ما کار کلمه رو یاد بگیریم، خود سوره ها در واقع به ما کمک میکنن، کلمه هایی که تو اون سوره هست به ما کمک میکنه ما یه کلمه رو بهتر بفهمیم. خب این فهم خیلی دقیق تره تا اینکه من هی برم از این ور اون ور مطلب جمع کنم. این حالا انشالله ما اگر عمری باشه بتونیم با دعای خیر دوستان این توفیق نصیبمون بشه که این کار رو ادامه بدیم، خیلی به نظر کار لازمیه برای هر کسی که میخواد قرآن رو عمیق ببینید. قرآن خوندن با از مسیر کلمه ها عمق پیدا میکنه، عمق یادگیری به کلمه است. اساسا اگر کلمه های قرآن عمیق فهمیده نشه، هیچ وقت ما نمیتونیم در مورد سوره ها به عمقشون، عمق که میگیم نه که اون حرفای باطن و اینا، نه اونا مال ما نیست اون حرفا، عمق یعنی این که از یه برداشت های اولیه بتونیم دریافت های بیشتری داشته باشیم، تفصیل پیدا کنه. مطالب قرآن باید برای ما تفصیلی بشه. این تفصیلی شدنش یکی از اصلی ترین کاراش کار روی بحث واژه هاست. خب ببینید تو سوره ها، حالا شما تو داستان هر کدوم از سوره ها خیلی نکته داره. اصلا داستان ها گفتیم برشی از زندگیه برای اینکه ما بتونیم یه موضوعی رو توشون پیگیری کنیم. مثلا فرض کنید تو همین سوره مبارکه شعرا که مطرح شد، ما اول مثلا میبینیم اولا که چند تا پیامبر، نزدیک 7-8 تا از پیامبر رو تو این سوره یاد کرده. خب میرم با حوصله حضرت موسی میبینم، تو داستان حضرت موسی بحث چیه؟ مثلا بحث اینه که حضرت داره با فرعون مقابله میکنه، بحث میکنه، استدلال میاره، موضوع ربوبیت خدا رو مطرح میکنه، میره به سمت تشکیل حکومت و ایمانی که باید در سطح جامعه شکل بگیره. من برای خودم می نویسم دیگه، عجله ندارم. این کدوم آدمه؟ این همونی که دیگه با حوصله می خواد بشینه قرآن رو یاد بگیره که بتونه ازش تو مواقف مختلف استفاده کنه. اینو می نویسم تمام. میرم سراغ حضرت ابراهیم. حضرت ابراهیم چی کار می کنه تو سوره؟ حضرت ابراهیم می ایسته مقابل هرچه از الهه ها و همه اون چیزایی که به عنوان بت توی جامعه گسترش پیدا کرده، میره و با اونها مبارزه میکنه، نفی عبودیت الهه های مختلف رو میکنه. انگار که حضرت ابراهیم داره با چی مقابله میکنه؟ با اون نقطه هایی از اشکالاتی که تو ایمان فردی ممکنه ایجاد بشه. من اینجوری نگاش میکنم، میگم حضرت موسی رو میبینم رفته حکومت تشکیل بده، جامعه است، پس داره از لایه ایمان جمعی وارد میشه، پس تو ایمان جمعی تشکیل حکومت مهمه دیگه. چه مؤلفه هایی میگردم پیدا میکنم، چه استدلال هایی میاره، فرعون چی میگه، او چی میگه، حضرت ابراهیم همه استدلال هاش برای نفی عبودیت الهه های غیر خداست. پس
یه جنبه از ایمان من، پس من متوجه این سوره ها قرار بود چیکار کنه؟ آسیبای ایمانی رو به من نشون بده. ما نمیتونیم نسبت به جامعه بی تفاوت باشیم، بگیم جامعه هر چی بود بود، من ایمان خودمو دارم. نه، ایمان انسان تحت تاثیر جوامع قرار میگیره. البته هر چی انسان رشد میکنه، حرکت میکنه، قوی تر میشه، به جای اینکه از جامعه تأثیر بگیره، تأثیر میگذارد. یعنی خودش تبدیل به منجی میشه، کمک میکنه، نجات میده. خب محور ثابت پیام‌های انبیا رو که نگاه میکنم، همشون میگن تقوا داشته باشید، اطاعت کنید. تقوای الهی، اطاعت از پیامبر. پس دو تا موضوع اصلی، منی که دغدغه ایمان دارم، تقوای الهی و اطاعت از پیامبر. میگم آقا اینجوری ما هی دور نمیخوریم، هی میخوایم ایمانمون رو زیاد کنیم، میگن تقوا باید داشته باشی، میگن تقوا باید داشته باشی، میخوایم تقوا داشته باشی، میگه برو ایمانتو زیاد کن. دقیقا دور دیگه، دورش، ولی دور چیه؟ اصطلاحا بهش میگن دور خشتیه. یعنی چی؟ یعنی یه دور مثل دیوار ساختنه، یه رج میزنی، رج بعدی رو میای روش میذاری. یعنی ایمان باعث میشه تقوا بره بالا، تقوا رعایتش باعث میشه ایمان افزایش پیدا کنه. این دور دور باطل نیست. تقوای الهی و اطاعت از پیامبر. ببین بالاخره تو توی تقوا ما یاد گرفتیم یه سری حدود داره، حدود میشناسیم. چقدر حد میشناسی؟ مثلا فرض کنیم 1000 تا حد وجود داره، مثلا چیز علکی 1000 تا حد وجود داره. من از این 1000 تا فعلا اصلا نمیدونم هم 1000 تا است، همینجوری میدونم فقط یه تعداد هست x، یه xی از حد وجود، از حدود وجود داره. من میگم ببین از اون x من 5 تاشو یاد گرفتم. بسم الله تو زندگیت رعایت کن. ببین این میشه، این تقوای این شکلیه. اونی که میدونی رو رعایت کن. رعایت کردی؟ حدودی که میشناسی، از حدود گفتگو، حدود ارتباطات، حدود کار، حدودی که برای اطلاف، هر حدی که میشناسی، شرعی، عقلی، هر کدومشو که بلدی روش شروع کن کار کردن. حدود رو ارتقا بده، رعایت حدود. اطاعت از پیامبر. اطاعت از پیامبر یعنی این که آیا من در زندگیم همراستای با نبی دارم زندگی میکنم؟ نبی جز مدار حق چیزی نمیخواد. آیا من هی چک کردن، دیدین کشتی وقتی میخواد توی دریا جهت خودش رو پیدا کنه، دائما میاد چیکار میکنه؟ از قطب نما استفاده میکنه، بررسی جهت، جهتم درسته یا نه، آیا توی مسیر حق هست یا نیست. اگه چیزی از جنس گناه اینجا شکل گرفته، این ذیل همراستایی نمیتونه باشه. سری اینجا آلارم میده، چراغ قرمز میزنه، برگرد برگرد. این از این، این پایه میشه. خب این پایه شروع چیه؟ شروع دور شدن از آسیب‌های ایمانه. به اندازه‌ای که میدونم، هر چی بلدم رعایت میکنم، هر جا که میتونم اون حد رو و اون همراستایی رو بررسی میکنم، اما متوقف نمیشم. ببین رویش دارم، متوقف نمیشم. نگو همین حدود بسته. تو میخوای به ایمانی برسی که در لحظه لحظه زندگیت بتونی ازش چیکار کنی، دریافتهای غیبی داشته باشی به خاطر اون ایمانه. پس تو نمیتونی بگی خب من که حالا نمیدونم همه چی رو که رعایت نمیتونم بکنم، همین حدی هم که میدونم. متوقف نشدن مهمه. این رویشه که باید برای تو اتفاق بیفته مهمه. پیامبرا اومدن برای آگاهی، انذار. انذار یعنی چی؟ یعنی آگاهت کنن، یعنی خبر بهت بدن، یعنی قاعده فهممون کنن. حالا میرم توی سوره دوباره یکی یکی. انذاری که به در مورد در واقع هود هستش چجوریه؟ مثلا انذارش مربوط به باورها و اعماله. اون یکی مال ساله مربوط به مصرفینه. آقا مصرفا کیا هستن؟ اسراف یعنی چی؟ برای مهم میشه. اینجوری از سوره راهکار میگیرم توی زندگی. میگم خب ببین اگر از مصرفین باشی، یعنی تو گرفتار آسیبی هستی که حتما به ایمانت ضربه میزنه. سوره داره همینا رو میگه دیگه، میگه ما کان اکثرهم مؤمنین، میخواد بگه اگر مسرف باشی داری از ایمان دور میشی. اگر گرفتار تو قوم لوط، اون بحث گرفتار شدن به اون مسائل غریزی انحراف یافته، ببین به اندازه‌ای که مراقبت از این موضوع انسان نداره و گرفتار میشه، ایمانش داره ضربه میخوره، نقطه های کانونی ضربه خوردن ایمان رو داره تو داستان انبیا یکی یکی به ما نشون میده. اگر که تو مسائل حالا قوم شعیب و بحث حالا توزیع کردن و داد و ستت ها، ببین اگر تو داد و ستت ها میل انسان به این باشه که توش فقط نفع خودش رو ببینه یا توی این داد و ستت ها گرفتار فساد بشه، نقطه آسیبه. بت پرستی، بت هایی که در زندگی، ببین من باید بفهمم معنی بت و الهه در زندگی من چیست که بتونم باهاش مقابله کنم. یه وقتی هم من میگم ببین واقعا خدایی نیست دیگه، نیست، خب باشه نیست، الحمدلله اشکال نداره، مراقبتش که بد نیست، من الان گرفتار هیچ الهه غیر خدا نیستم الحمدلله، ولی آیا معنیش اینه که رها کنم این موضوع رو؟ نه، این سوره این مدلی یکی یکی. قوم نو اصلا میشه کسایی که ایمان به پیامبر ندارن. این بررسی از سوره رو میبینم، انعکاسش رو در وجود خودم پیدا میکنم، ملاک میگیرم، اون ملاکه برام میشه چی؟ اون ملاکه رو تو زندگیم پیاده میکنم. خب وقتی این کار رو میکنم از آسیبهای ایمان دارم نجات پیدا میکنم. این که من جریان انبیا رو یک جریان پیوسته‌ای ببینم که دائما داره چیکار میکنه، پشتش اولا یه خدا میبینم، ببین من آخرت گرا شدم دیگه، میخوام آخرت گرا باشم، هر چیزی رو که میبینم به اون باطنش هم توجه میکنم، میگم پیامبر یعنی کی؟ برای چی اومده؟ پیامبر این جریان انبیا که به صورت پیوسته با عنایت‌های خاص خدا برای بشر در دوران‌های مختلف وجود داشته و سبب نجات انسان شده رو می‌بینم. خیلی از چیزایی که ما باید ببینیم و منجر به این میشه که ایمان در ما شکل بگیره همین موضوعاته. ببین ایمان الکی در انسان قوت پیدا نمی‌کنه. رؤیت این موضوع مهم میشه. مثلا همین سیر انبیا رو دیدن. بعد تو آیات انتهایی این سوره بحث قرآن مطرح میشه، بحث خیلی جالبه، آیات 195 به بعد و حالا یکم چند تا آیه قبل ترشو وقتی نگاه میکنیم از قرآن یاد میکنه. قرآن رو میگه به لسان عربی مبینه. اصلا این سوره ها سوره هایی هن که آیاتشون آیات مبینه. آیات مبین یعنی واضحه، اصلا لازم نیست آدم خیلی سخت بگیره به خودش. یه وقته هست ما داریم مثلا سوره اعراف میخونیم، نمیدونم سوره های احقاف میخونیم، سوره هایی که خیلی پیچیده، اصلا اینو سوره های فلسفی هست، خیلی سنگین پیچیده فلان، یه وقتی هم هست ببین آیات این شکلی واضح مبین. البته همه آیات قرآن مبینه، ولی وقتی توی سوره تأکید میکنه آیات مبینه یعنی واضحه، مثل روز روشنه، فقط بخون، فقط بهشون دقت کن. این لسان عربی بودن قرآن خیلی موضوع مهمی میشه. وقتی میگه لسانش عربیه یعنی بر ما، وقتی میگیم عربی دو تا کار کرد داره توی قرآن. عربی یکی اینه که خب زبان عربیه، ادبیاتشه، کلمه ها در زبان عربی شکل گرفته، این یه روی کرده که خودش خیلی موضوع قابله بررسی، اصلا ادبیات قرآن که عربیه خیلی یه ادبیات اختصاصی که ما خیلی همونطور که باید برای کلمه های قرآن برنامه داشته باشیم، باید برای یادگیری ادبیات قرآن هم برنامه داشته باشیم. خب این یه جنبه است. یه جنبه دیگه عربی بودن فطری بودنه. وقتی از عربی صحبت میشه و مقابلش اعجمی گفته میشه که تو آیات 198 و 99 بهش اشاره میکنه، در واقع داره در مورد زبان فطری صحبت میکنه، یعنی انسان به اندازه‌ای که از فطرت خودش فاصله میگیره دیگه قرآن رو نمیتونه بفهمه. این خیلی نکته مهمیه. بحث فطرت رو که ما تو سوره های قبلی در موردش صحبت کردیم و حالا ایشالا سوره روم هم بهش بپردازیم چون واژه‌ش اونجا اومده، بحث فطرت خیلی مهم میشه. اینکه انسان بر مدار فطرت خودش باقی بمونه مهمه. فطرت رو حالا تو آیه 200 میگه که قرآن، پس زبانش میشه فطری، عجمی نیست. کسی که از زبان فطری فاصله گرفته باشه، نه فطرت ما عربیه، نه منظوری نیست. ببینید گفتیم دو تا روی کرده، واژه عربی که مقابل عجمی میاد معنیش اینه که عبارتهای قرآن برای آدمها واضحه، عجمی یعنی مبهمه، عجم یعنی اینکه فهمیده نمیشه، ناکار آمده، از کار کرد افتاده. خب ولی مقابلش میشه عربی تو قرآن این شکلیه. وقتی میگه عربی مقابل عجمی یعنی چی؟ یعنی اینکه قرآن کاملا منطبقه با زبان فطرته، یعنی هر کسی که بخونه و بر مدار فطرت خودش باشه راحت میفهمه، معنیش اینه. اون بحث عربی که زبانه اون یه چیز دیگه است، اون وجه دوم واژه عربیه. تو آیه 200 میگه که قرآن در قلب مجرم نفوذ نمیکنه. ما میخواستیم فطری بمونیم، برای اینکه فطری بمونیم باید مجرم نباشیم. مجرم کسیه که به صورت مشخص از قوانین الهی سرپیچی میکنه. مجرم مدل تو فارسی میگیم جرم گرفته یه چیزی، یه جرمی رو در وجود انسان با خودش به همراه میاره، انقدری که دیگه نمیذاره نور فطرت تو انسان روشن باشه. تو زندگی، تو همون امور روزمره که داشتیم میگفتیم، حقو میفهمه، آقا اینجا حق با تو نیست، اینجا تو اشتباه کردی، اینجا این کار درست نبود، بر مبنای حق نبود، اینو میفهمه. اما چیکار میکنه؟ میگه نه، به خاطر اینکه یه منفعتی رو از دست نده، به خاطر هزار تا دلیل دنیایی میاد میگه نه، اصلا اینجوری نیست، این که تو میگی حق نیست، حق اونیه که من میگم. این کم کم در وجود انسان ایجاد جرم میکنه، کار اشتباه کرده، زورش میاد عذرخواهی کنه، حقی رو به جا نیورده، دلش نمیخواد به جا بیاره چون میترسه منفعتش به خطر بیفته. این کارها، همین ساده ها، همین کوچولو کوچولوها کم کم تبدیل میکنه وجود انسان رو به یه وجودی که دیگه دچار جرم شده، انگار که جرم گرفتدش، آلودگی داره. دیگه این آلودگیه نمیذاره که بر مدار فطرت باشه و نمیذاره که از نور و حقایق قرآن بهره‌مند بشه. آیات آخری سوره در واقع ما رو دلالت میده به اینکه اگر تو میخوای از آسیب‌های ایمان در امان باشی، اون نقطه‌های تزلزل رو بشناسی، باید رجوع به قرآن داشته باشی، از قرآن استفاده کنی، ولی مواظب باش. قرآن لسانش عربیه، عجمی نیست. عجمی نبودنش به اینه که همه آیاتش واضحه ولی یه شرط داره، شرطش اینه که تو مجرم نباشی. آیه چند؟ آیه 200. نفوذ نمی کنه قرآن، معنادار برامون نمیشه. پس برمی گرده به این موضوع که چقدر ما هر چی که همون نکتهی که عرض کردیم، چقدر تقوا داریم بر اساس چیزایی که میدونیم و میفهمیم. ببین خطا کردی، اشتباه کردی، جبران کن، حقی رو زائل کردی، برو درستش کن، مراقب باش دیگه حقی رو زائل. به اندازه‌ای که این مراقبت ایجاد میشه، تقوا ایجاد میشه، همراستایی ایجاد میشه، انسان میتونه از قرآن استفاده کنه و آسیب‌های ایمان رو در خودش از بین ببره. تو سوره نمل چی کار میکنه؟ سوره نمل میاد روی موضوع معرفی مؤمنین تو آیه 3 صحبت میشه. اگه کسی مؤمن نباشه اونجا میگه که نمیتونه از هدایت و بشارت آیات استفاده کنه. چقدر این جالبه. یعنی مؤمن بودن لازمه استفاده از هدایت و بشارته. همون اون دوره که گفتیم، این دور دوره چیه؟ دوره خشتیه، رو به بالاست. یعنی چی؟ یعنی تو میخوای الان هدایت و بشارت بیشتر دریافت کنی؟ تو میخوای با قرآن هدایت بشی؟ بله، احسن. بر اساس اون چیزایی که میدونی چیکار کن؟ اونا رو انجام بده. اگر این سطح از ایمان در تو شکل گرفت، یه لایه میره بالاتر. قرآن علکی با کسی حرف نمیزنه، برای کسی حرف میزنه که بخواد چیکار کنه، بخواد واقعا هدایت بشه. وگرنه بقیهش میشه چی؟ میشه همون چیزی که سوره جمعه اشاره میکنه، حمل و تورات. این حمل میکنه، کتاب فقط حمل میکنه، مطلب یاد گرفته از این ور میکشه به اون ور، درش نفوذ نمیکنه. این نفوذ چیه؟ خیلی مهم میشه، نفوذی که سوره شعرا گفت. ویژگی مؤمنین رو پس هدایت و بشارت میشه، بعد رها نمیکنه، نمیگه برو همینجوری مؤمن باش، میگه ببین این سه تا موضوع، اقامه نماز، ایتاء زکات و چی، بحث یقین به آخرت، من اینو میخونم تو عمل چیکار میکنم، چقدر توجه به نماز دارم، جایگاه نماز رو در زندگیم بررسی میکنم، سعی میکنم همیشه برای اینکه میخوام از قرآن بیشتر استفاده کنم، نماز رو برای خودم یک امر مهم و اساسی در زندگی بهش نگاه میکنم. برای مهمه که نمازم اون نمازی باشه که از توش سهو نیست، غفلت نیست. برای اقامه کردن نماز تلاش میکنم. بحث ایتاء زکات، نگاه میکنم ببینم چه چیزهایی رو باید میرم تو مالم، آیا زکات به من تعلق میگیره یا نمیگیره. این کار انجام میدم. یه لایه بالاتر، آیا من میتونه، آیا زکات فقط به مال یا چیزای دیگرم شامل میشه، بررسی میکنم. یقین به آخرت، تو زندگی من چند تا گزاره آخرتی داره حکم فرمای میشه، حاکمه تو زندگی من، چند تا چیزی که از جنس آخرت رو فهمیدم، قوانین فهمیدم، حقیقت فهمیدم، میل به زندگی حقیقی چقدر در من ایجاد شده. خب روی اینا کار میکنم. وقتی روی این سه تا کار کرد، تا این نتیجهش خروجیش میشه چی؟ میشه یه ایمان بالاتر که حالا میتونه از هدایت و بشارت استفاده کنه. میرم تو قرآن هدایت‌های جدید، مفاهیم جدید میفهمم، بعد ببین من چرخم فعاله. سری میام میگم چی؟ میگم خیلی خوب خدایا ممنون که اینا رو فهمیدم، بذار ببینم حالا با این چیزایی که فهمیدم چه چیزهایی به آخرت من اضافه شد، زکات رو چجوری دارم براش تلاش میکنم، برای اقامه صلات چه کارهای جدیدتری میتونم انجام بدم. ببین این آدم متوقف نمیشه، احساس نمیکنه همین که نماز میخونیم خدایا بسه، خدایا شکرت، اصلا همین حد کافیه. نه، هر روز میخواد اینا رو چیکار کنه، ارتقا بده. ببین بحث چیه سوره نم؟ گفتیم بحث تثبیت ایمانه دیگه، میره به سمت این تثبیته. خب کلمه ظلم، بریم روی یکی از کلمه هاش. کلمه ظلم توی این سوره از محوری ترین کلمه هاست. راه های خروج از ظلم توی سوره گفته میشه، تبدیل ظلم به حسن توی آیه 11 مطرح میشه. یعنی اگر انسان گرفتار ظلمه، خواهشاً ناامید نباشه، تلاش کنه. اینا خدا امکان تبدیلش رو قرار داده. اساسا بعد آیه 14 میاد بحث ظلم و علو و استیغان رو چیکار میکنه به عنوان عوامل اصلی که باعث میشه ایمان نتونه تثبیت بشه مطرح میکنه. عوامل اصلی انکاره. شما وقتی میگی ظلم، ظلم یه اختلاله که تو وجود انسان شکل میگیره، توانهاشو مختل میکنه. ظلم از تضییع حق دیگران شروع میشه، ادا نکردن اون چیزی که حقه، حالا چه در نسبت با خودمون باشه، چه در نسبت با دیگران باشه، چه در نسبت با خالق باشه، حق ادا نکردنه. ببین تو نسبت به خودت یه سری حقوق داری، ادا کن اونها رو. تو قرار نیست در ظلمات بمونی، تو نیاز به علم داری. تو اینا میشه حقایی که ما به گردن خودمون داری، حقوقی که به گردن دیگرانه. به هر حال تو رابطه داری با آدم ها. تو این رابطه باید حقایق رو چیکار کنی؟ تو باید توی این رابطه حق رو بشناسی، رساله حقوق امام سجاد رو بعدن ببینی. نه که فقط از اون بخوایم استفاده کنیم ها، نه، میخوام بگم ما منابعش هم داریم. رساله حقوق رو ببینیم، مثلا بخونیمش، چقدر جالبه، چقدر ظلم برطرف کنه. یعنی توی ظلم ما داریم چیکار میکنیم؟ تباه میکنیم. ظلمی شکلیه، یه جور تباه کردنه. چجوری تباه میکنی؟ یه چیزی که حقش رو انجام نمیدی. مثلا حقش این بود که الان من رفتم کوه، یه اتفاق خوبی برای من بیفته. من به جای اینکه نگاهم به اون اتفاق خوبه باشه، سرگرم چیزایی بی خود شدم. همین، به همین راحتی. حالا خیلی مثال الکی، ولی تو زندگی خیلی ما با اینا سر و کار داریم. بحث علو رو مطرح میکنه. علو یکی از ریشه ها، اصلا ما توی قرآن قوم عالین داریم، اینا خودشون یه قوم میشن. خودبینی، کبر، هر چقدر انسان بتونه از این خودخواهی خودش فاصله بگیره، در واقع داره به خودش لطف میکنه برای اینکه ایمان رو در وجودش تثبیت کنه. دگرخواه شدن به جای خودخواهی، خودبینی. همه اشتباه میکنن. آقا یه جایی که مشکل پیش اومده همه مقصرن الا من. یه جایی که یه کاری باید پیش بره نرفته، من فقط کار خودم خوب انجام دادم، همه اشتباه کردن. این حالی که دیگران رو در نقطه چی میبینه؟ ضعف و پایین ببینه آدم، خودش رو تو نقطه قوت ببینه. ما از سوره های قبلی یاد گرفتیم، با واژه های عفو و صف و غفران آشنا شدیم. سبک زندگی که به جای اینکه عفو و غفران و استغفار و صف توش باشه، در نسبت با دیگران به جای اینکه دنبال این باشه که جبران کنه اشتباهات رو، مراقبت کنه، بگذره از خطاها، میاد نقطه مقابل میشه علو، میسته در یه جایی که دیگه هیچ کس نتونه بهش چیزی بگه، دیگه کسی جرأت نکنه بگه آقا این کارت اشتباهه. نه، منم که درستم، شما باید خودتون رو درست کنی. اینا علوه، خود برتربینیه، تکبره، ریشه یه مخالفت با حقه. همون چیزیه که باعث میشه نذاره تثبیت ایمان اتفاق بیفته. یه جاهای ایمان هست، یه جاهای نیست، نمیذاره مستمر باشه. و یکی هم بحث حالا استیغان هستش، که در واقع تو این وضعیت فرد خودشو چیکار میکنه؟ خودشو در وضعیتی قرار میده که همینایی که من میدونم درسته، چیز بیشتری نیست، اصلا نمیخواد بگی، ما خودمون میدونیم مدلش اینجوریه. سوره قصص هم که گفتیم یه فضای خیلی جالب توجهی داره، از جهت اینکه خیلی ضد دنیاگرایی سوره. سوره رو بخونیم بعدن. فضاهایی که ترسیم میکنه اصلا نمیخواد دنیا گرایی در انسان شکل بگیره. به ما یه سری سوره ها داریم، مثلا سوره کهف به ما میگه که، یاد میده تو اون داستانا، میگه تو باید بری مشکلات رو حل کنی، از سبب ها هم استفاده کنی، دنیاست دیگه، باید بری استفاده کنی. اینجا اونا رو منکر نمیشه، ولی فضاش فضای چیه؟ ضد دنیا گراییه. یعنی میل مطلقی که باید در انسان در همه حالت ها به غیب و آخرت و قیامت فعال بشه، در این حال که زندگی میکنه هیچ میلی نداره. که حالا انشاءالله دوستان آیات این سوره رو هم با دقت بیشتری حتما مطالعه کنن، خیلی نکات جالب توجهی داره. انشاءالله که خدا به برکت سوره های تواسین در زندگی ما میل و ایمان حقیقی رو شکوفا کنه. انشاءالله که از موضوعات حیاتی و اساسی زندگی همه ما دغدغه تثبیت ایمان و ارتقاء ایمان باشه. امیدوار هستیم که خدا
به ما توفیقات روزافزون بده در این که بتونیم زندگیمون رو از لایه ایمان مورد ارزیابی قرار بدیم و هرچی مانع و هرچی آسیب نسبت به ایمان برای ما وجود داره به برکت سوره های تواسین با مرور مکرر و مطالعه زیاد اونها و یادگیری اون چیزهایی که تو سوره گفته و عملیاتی کردن اونها انشاءالله همگی ما بتونیم به یک ایمان تثبیت شده ای برسیم که در همین دنیا باعث نجات ما باشه از همه معرکه های هلاکت و پیدا کنیم وجه باقی رو در همه روزمره های زندگیمون و مقصدمون متعالی باشه و دور از هر گونه علو و تکبر و خودبرتربینی. خیلی ممنون از همراهی عزیزان. انشاءالله که خداوند بهترین روزی ها رو نصیب همه مؤمنین در همه عالم بکنه و امیدوار هستیم که توفیق داشته باشیم انشاءالله فردا در خدمت دوستان باشیم با 4 سوره‌ای که سوره های به نوعی شب قدرمون هم هست. انشاءالله که خدا به همه ما کمک کنه در یادگیری قرآن به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خیلی التماس دعا. خدا نگهدار.